أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقدمه چهارم که بحث در این است خمس آیا برای اشخاص است یا برای منصب، ثبوتاً چهار احتمال وجود داره. احتمال اول این که ملک برای اشخاص باشه. احتمال دوم این که ملک برای منصب باشه که طبق یک احتمال گفتیم این معنا باطله و یک احتمال هم این است که این رجوع به احتمال سوم بکنه. احتمال سوم این بود که ولایت برای اشخاص ثابت بشه من حیث انهم ان لهم ولایتن و امامه بالحیثیت تغییریه. این احتمال احتمال مورد قبول و نظر مختار همین احتماله، چون نه مبتلا به اشکالات دو احتمال و دو وجه قبلی اینجا وارد نیست، به علاوه مؤیداتی هم داره. اما وجه چهارم این است که ولایت در تصرف خمس برای منصب امامت و ولایت ثابت باشه، یعنی این جایگاه این منصب یه اختیاراتی داره. از جمله اختیارات این منصب و جایگاه سرپرستی اموالی مثل خمس و انفال و زکواته. منظور از ولایت در تصرف برای منصب یعنی این، یعنی جایگاه امامت و ولایت و حاکمیت دارای اختیاراتی است، به شخص کاری نداره. این منصب یه اختیاراتی داره، از جمله این اختیارات سرپرستی انفال، سرپرستی خمس، سرپرستی زکوات، که هر نحوه صلاح باشه در این اموال تصرف بکنه. این وجه خودش به چند نحوه قابل تفسیره. خوب دقت کنید، بعضی سوال میکردن فرق این وجه با وجه قبلی چیه؟ دیروز پرسیدن که خب چه فرقیه بین برای چه فرقیه بین ولایت لل منصب و ولایت لل اشخاص من حیث و امامتهم. در این احتمال، در این وجه رابع سه احتمال وجود داره. سه نحوه میشه تصویرش کرد. یکی این که منظور این باشد که ولایت برای رسول خدا و ائمه ثابت است، ولایت در تصرف نسبت به این اموال برای رسول خدا و ائمه ثابت است و ولایت جهت تعلیلیه داشته باشه، یعنی اشخاص هیچ موضوعیتی ندارن، هرچه هست فقط جهت ولایته، منصب اصلا کاری به شخص رسول نداریم، کاری به شخص ائمه نداریم، هرچه هست این منصبه. اگر منظور این باشه فقط ظهر بطلانه، گفتیم این معنا که جهت تعلیلیه برای ولایت یا ملکیت در نظر بگیریم باطله، چون دیگه اینجا شخص رسول خدا و ائمه موضوعیت نداره، در حالی که این خلاف ادله است. ادله ملاحظه بفرمایی، تعبیر فلله و للرسول این ازش استفاده نمیشه که جهت ولایت و رسالت و امامت ولایت داره، ولایت در تصرف در خمس داره. پس هر تفسیر و تحلیلی که در اون تفسیر و تحلیل شخص رسول خدا و ائمه نادیده گرفته بشه قابل قبول نیست. رسول گفته ولی این شخص موضوعیت داره، چرا بگه لرسول، چرا بگه لذل قربا، حالا لله بگه چرا، حالا رسول رو گفته میتونیم بگیم خیلی خب این وصف رو گفته، اما قبلش لله داره، بعدش لذل قربا داره، یعنی معلوم خصوص ذل قربا موضوعیت داره، اشخاص اینا موضوعیت داره. شما ایش اشخاص رو به طور کلی بذارید کنار، دقت فرمودید، این به نظر میرسه قابل قبول نیست که خود جهت به ماهی جهتون، ولایت به ماهی ولایت بخواد، یعنی امامت و حاکمیت بخواد این عرض به حضور شما ولایت در تصرف در خمس رو داشته باشه. احتمال دوم این که عرض به حضور شما، پس ببینید یعنی در حقیقت ما اینجا دو تا احتمال گفتیم، یه احتمال این شد که مراد ولایت این اشخاص باشه، منتها جهت ولایت جهت تعلیلیه باشه، این باطله، قبلا هم گفتیم این قابل قبول نیست. احتمال دوم این شد که اساسا اشخاص ولایت نداشته باشن، جهت ولایت جهت حاکمیت جهت امامت اختیار داشته باشه نسبت به تصرف در خمس. این هم عرض کردیم مخالف ظواهر ادله است، چیزی که تفسیری که اشخاص درش نادیده بشن قابل قبول نیست. این دو احتمال. احتمال سوم این که بگیم منظور از ولایت للمنصب این است که ولایت برای این اشخاص ثابته، من حیث ان لهم الولایه بالحیثیت تغییریه. خب اگر این باشه فیرجع الی الوجه الثالث، بله طبق این تفسیر فرقی بین وجه چهارم و وجه سوم نیست. پس ملاحظه بفرمایید، وجه چهارم که بگیم ولایت مال منصبه، ببینید این جمله، این که میگیم ولایت مال منصب ولایته، این جمله رو دقت کنید منظور چیه. این که میگیم ولایت یعنی چی؟ یعنی ولایت در تصرف در خمس، یعنی سرپرستی امر خمس در اختیار منصب ولایته. ولایت اول و ولایت دوم تو این جمله معناش فرق میکنه. این که میگیم ولایت للمنصب و منظورمونم منصب ولایت و امامته، یعنی این که بگیم سرپرستی امور این اموال در اختیار جایگاه ولایت و امامت باشه. در این وجه گفتیم سه احتمال وجود داره. یک احتمال این که سرپرستی امر خمس در اختیار اشخاص رسول و ائمه است، من جهت ولایتهم لکن بالحیثیت تعلیلیه، این باطله. احتمال دوم این که سرپرستی امور خمس و انفال اساساً به اشخاص داده نشده، به جایگاه امامت داده شده، اینم گفتیم باطل. علیکم السلام. بله اینو در معنای ملکیت، احتمالاتی که برای ملکیت بیان کردیم گفتیم. در احتمال اول اون کسی که ولایت داره و سرپرستی داره اشخاصن، ولی من حیث و انهم والی و ولی بالحیثیت تعلیلیه. در احتمال دوم اصلا کاری به اشخاص نداریم، اصلا اشخاص نادیده گرفته میشن. این فرق بین اینها وجود داره. پس در واقع وجه چهارم طبق دو احتمال باطله، طبق یک احتمال یرجع الی الوجه الثالث. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که در مقدمه چهارم ما به این نتیجه رسیدیم، خمس، و البته چون حالا بحث ما در خمسه، حالا انفال و زکوات هم به جای خود، خمس لله تبارک و تعالی و للرسول و الائمه علیهم السلام، ولی نه به این معنا که ملک شخصی اونها باشه و نه به این معنا که ملک منصب اونها باشه و نه به این معنا که سرپرستی این اموال به منصب امامت و ولایت داده شده باشه، بلکه به این معناست که سرپرستی امر خمس و انفال، یا به عبارت دیگر ولایت تصرف در این اموال، به این اشخاص داده شده، به رسول خدا، به ائمه فی الجمله. و اگر ادعا می کنیم این سرپرستی به رسول و ائمه داده شده، من حیث و ولایتهم و من حیث و امامتهم،
لکن بالحیثیت تقییدیه، یعنی هم اشخاص موضوعیت دارن هم جایگاهشون. وقتی میگیم به حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ یعنی شخص رسول به ما انه رسولون، انگار موضوع ولایت در تصرف در خمس دارای دو جزئه، یکی اشخاص و یکی عناوینشون. شخص رسول به ما انه رسولون، به قید انه رسولون. شخص امام معصوم علیه السلام به قید انه امام علیه السلام. این محصل بحث ما در مقدمه چهارم. فقط یه نکته ای رو من اینجا لازمه اشاره بکنم و اون در مورد حوائج شخصیه رسول و ذی‌القرباست. خب ما تا اینجا همه بحثمون این بود که یک پنجم اموالی که معین شده، همچنین انفال، زکوات، حالا ما بحثمون در خصوص خمسه، یک پنجم اکثر اموال مردم در اختیار رسول و ائمه و ذی‌القربی به این معنا که ولایت دارن، اختیار دارن در این اموال تصرف کنن در جهت صلاح اسلام و مسلمین. این قید هست، یعنی فرض اینه رسول و ذی‌القربی تابع هوا و هوس نیستن که هر جوری دلشون بخواد ولو برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین در این اموال تصرف کنن. حتی اونایی هم که اینا رو ملک این اشخاص میدونن به این جهت توجه دارن که این اشخاص اشخاص عادی نیستن، معصومن، اهل صرف در راه ناسواب نیستن. خب حالا سوال اینه که حوائج شخصیه رسول خدا و ذریه رسول خدا آیا از این محل قابل تأمینه؟ یعنی حتی رسول خدا برای حوائج شخصیش نمیتونه از این مال استفاده کنه؟ پاسخ اینه که رفع حوائج شخصیه رسول خدا و ذی‌القربی هم از این مال جایزه. وقتی اختیار این اموال به رسول خدا داده میشه، بهرن رسول خدا حوائج شخصیه داره، شؤوناتی داره، اداره این شؤون، بالاخره مهمان داره، رفت و آمد داره، عائله داره، اداره این شؤون هم از این محله. چون خود اداره شؤون شخصی پیامبر در واقع در جهت صلاح اسلام و مسلمین، یعنی این خارج از اون حیثیت صلاح اسلام و مسلمین نیست. البته که در صرف در این مورد رسول خدا معلومه که رعایت میکنه، بیروزو به پاش نمیکنه، اسراف نمیکنه، هر موردی رو که رسول خدا بخواد از این مال صرف کنه واقعا به نیازش، به ضرورتش توجه میشه. بالاخره رسول خدا درسته ولی در تصرف نسبت به خمسه، اما به عنوان رسول شخصش حوائجی داره، نیازهایی داره، زندگی شخصی داره، عائله داره، این جایگاه مقتضی رفت و آمدها و میهمان و هدیه دادن و امثال اینهاست. بالاخره همه این امور از این محل برای رسول خدا قابل تأمینه، چون همین هم در جهت صلاح اسلام و مسلمین. لذا ولایت این اشخاص در تصرف در خمس مانع صرف این اموال در حوائج شخصیه نیست. اموال شخصی بله چی؟ خب اونو نه دیگه، اون برای شخص خودش میخره. نه خب حوائج شخصیه، اون برای چی میخره؟ نه برای چی میخره؟ این برای این که ثروت اندوزی کنه؟ نه برای خودش. آه بله اون، بله اون در حقیقت بله اون به ارث میرسه. اونی که برای رفع حوائج شخصی به قدر امکان و ضرورت مصرف میشه، خب بله اون دیگه صرف در این جهت کرده و به ارث هم میرسه. نه هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، چون مجاز بوده برای رفع حوائج شخصی. عرض کردم در اون حد و اندازه ای که خود پیغمبر تشخیص میده اینو مصرف کنه. بنابراین وقتی در این جهت مصرف شد دیگه اون مشکل رو نداره. اینجا به ارث میره. ببینید شما اون ولایت در تصرف نسبت به این اموال، یعنی مثلا فرض کن اموال زیادی به عنوان انفال و خمس در اختیار رسول خداست. خب فرض کنید یک بخش کوچکی از این صرف نیازهای شخصی شده، این مجاز بوده اینو در اختیار بگیره. مثلا رفته یه لباس خریده، یه قلم خریده که باش نامه بنویسه، این برای رفع شخصی. من دیگه یه چیز جزئی مثال دارم. خب این وقتی میشه لباس شخصی او، چون مجاز بوده این برای رفع حوائج شخصی، اون حوائجی که هم مردم دارن، مرکبی ده خریده برای رفت و آمد، خب این دیگه به ارث میرسه. این چون برای شخص رسول خدا متعلق میشه به شخص رسول خدا، این دیگه میشه ملک شخص رسول خدا. حسابای بانکی هم دو جوره. نه نه حسابای بانکی دو جوره. اون حسابای بانکی، اون پولایی که عرض بزرگ شما نگه داشتن دادن برای اداره مثلا حوزه های علمیه مصالح اسلام و مسلمین، دقیق فرمودی اینا خب بله، ولی ممکنه بخشی از این اصلا حاصل هدایایی باشه که به پیغمبر دادن. هرچی که دست پیغمبر بوده که خمس انفال نبوده که، خیلی ها هدیه میدادن. یا مثلا در یه زمینی کار میکرده، گوسفند داشته، بعد همسر پیغمبر خدیجه بود که این همه مالا هموال داشت، گرچه همه رو در راه اسلام صرف کرد، ولی بالاخره یعنی حالا ما فعلا داریم راجع به اینا حرف میزنیم، اما این به این معنا نیست که دیگه هیچ راه دیگری برای کسب درآمد برای اینها نباشه. و ائمه زمین داشتن، باغ داشتن، زراعت میکردن، کار میکردن، درآمد داشتن. حالا ای حال وقتم گذشت، مقدمه ششم میشه ظاهرن. ها چند تا مقدمه گفتیم؟ نه ششم. خب من اشتباه کردم، من گفتم ولی از اول شما نگاه کنید. مقدمه اول زمان تشریع خمس بود، مقدمه دوم بذارم احصا کنیم. مقدمه اول زمان تشریع خمس، مقدمه دوم وجوه تشریع خمس، مقدمه سوم معنا تعریف خمس. حالا این ممکنه دوم سومش جابجا شده، دوم تعریف خمس بود، سوم وجوه تشریع خمس، چهارم معنای ملکیت للخمس، پنجم این که این للمنصب او للاشخاص. پس این میشه ششم دیگه، مقدمه ششم. تو اون تیترام شما باز نگاه کن اشتباه نخورده باشه، مقدمه ششم فی وجوب الخمس، این که خمس واجبه، اصل وجوب خمس. حالا دیگه امروز اون چهارشنبه هم هست، هم باید یک روایتی بخونیم به عنوان سنتی که در روزهای چهارشنبه داریم. چی شما فکر می‌کنید سه شنبه است؟ اگه سید باشی باید بفهمی امروز چهارشنبه است. چون اگه سید بودی وجدانی بود برات که امروز چهارشنبه است. می‌فهمیدی درست آقای حسینی سید؟ یعنی این دیگه به علم حضوری می‌فهمیدی چهارشنبه است. همونه دقیق سید هم نداری؟ بله، چون اینو بالاخره به علم وجدانی معلومی تغییر حالات محال گواهه. اما من یه نکته رو اول عرض بکنم خیلی کوتاه، آقای پناهی هم یادآوری کردن، یا اول روایت رو بخونم بعد اونو بگم. این یکی از مسائلی که در اسلام تأکید فراوان شده مجاهده با نفس، در لسان روایات از مجاهده با نفس به عنوان جهاد اکبر نام برده شده، در مقابل جهاد با ادب که به عنوان جهاد اصغر نامیده شده. همه فضیلت هایی که برای جهاد اصغر ذکر شده یک طرف، ولی ارزش و اهمیت این جهاد، جهاد با ادب، وقتی است که اون مجاهده بزرگتر محقق شده باشه. تعبیراتی که درباره جهاد وارد شده خیلی تعبیرات بلندی است. امیر مؤمنان از جهاد تعبیر میکنه به عماد و دین یا منهاج و سعدا. اصلا این راه و طریق سعادتمندانه. یا تعبیری که باز امیرالمؤمنین دارن راجع به مجاهدین که تفتح لهم ابواب السماء، در آیات قرآنی هم زیاد راجع به مجاهدت و مجاهده مطلب گفته شده. در سوره نساء آیه 95 این آیه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله، هیچ وقت قاعدین پرهیز کنندگان از شرکت در جهاد، اونهایی که بدون عذر و بهانه و دلیل خاصی در جهاد شرکت نکردن با کسانی که در راه خدا مجاهدت کردن قطعا مساوی نیستن. یا مثلا در یه قضیهی رسول خدا مواجه شد با مراجعه اهل و عیال یک نفر که ول کرده بود همه چی رو، به دامن کوه پناه برده بود تا عبادت کنه. حضرت فرمود ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوما واحدا خیر له من عبادت 40 سنه. اگر این شخصی که به زعم خودش همه چی رو ول کرده رفته عبادت داره میکنه، این در بعضی از موقعیت ها و مواطن جهاد با دشمن یه روز صبر کنه، یعنی صبر در برابر سختی ها و مشکلاتی که جهاد با دشمن داره، یه روز صبر در برابر اون مشکلات برای این شخص از 40 سال عبادت برتر و بالاتره. یه روز در برابر 40 سال. ما از این جنس امور در شریعت و در لسان روایات زیاد داریم که یه ساعت مثلا تفکر از 70 سال عبادت برتره. اینا باید ما رو توجه بده به این که به حقیقت دین و خواسته خداوند تبارک و تعالی و اولیاء او توجه بکنیم، به اون عمق و باطن امور باید توجه کنیم. یه روز جهاد در راه خدا افضل از 40 سال. صبر در مجاهدت و جهاد در برابر دشمن، یه روز مثلا سختی کشیدن، یه روز نگهبانی دادن، یک روز حفظ سنگرهای مسلمانان و مقاومت در برابر تشنگی و خستگی و بیخوابی، این برابر با 40 سال، بلکه بالاتر از 40 سال عبادته. بله؟ حالا اون که روشنه، بالاخره ببینید هر دوش، یعنی این حقیقتا مثل یک مرکبی است که به سرعت صاحبشو بالا میبره. اون کسی که میخواد بره یه گوشه بشینه عبادت بکنه، ممکنه اونجا خودخواهی ها و خودخواستن ها هنوز او رو احاطه کرده باشه، اما اون کسی که جانش را به خطر میاندازه، از خودش میگذره، وقتی میره در صف مبارزه با دشمن، این برای او انقطاع میاره، تعلقاتش رو میبره. این بریدن تعلقات هدف غایی خلقته، این سعادت واقعی انسانه، این که این پیوندها بریده بشه. واقعا گاهی ما تو اعمال خودمون دقت کنیم، ممکنه این درس آمدنها، درس گفتنهای ما، آدم وقتی عمقش رو تحلیل میکنه همش تعلق باشه، دقت فرمودید. اما اون کاری که یه دفعه شما رو منقطع میکنه از این تعلقات، اون کار ارزشش یه وقت مینی از چند سال مجاهده و تحصیل علم و اینها بالاتره. اونجایی که پا رو نفس خودت میگذاری، اونجایی که خودت رو نادیده میگیری، وجه برتری اینه. حالا وقت کمه، من فقط میخوام اینو عرض کنم، جهاد در راه خدا، جهاد با عدو، با همه ارزشی که داره، در برابر مجاهده با نفس جهاد کوچک و اسقره، اصل اون جهاد با نفسه. همه ارزش هایی که برای مجاهدان فی سبیل الله ذکر شده به اون خاطره، یعنی صرف حضور در جنگ که مهم نیست، صرف حضور در اون میدان ها مهم نبوده. اگر کسی میرفت تو اون مجاهدت ها شرکت میکرد، اما نه برای خدا، برای کسب غنیمت، برای نام، برای شهرت، برای خب معلوم بود این ارزش ها، این خیرون من عبادت اربعین سنه برای او ثابت نبود. مجاهده با نفس برترین جهاده. امام باقر علیه السلام اون روایت پیغمبر و آدرسش این مستدرک جلد 11 صفحه 21 و امام اون مال اون روایت پیغمبر بود که عرض کردم خیر الله من عبادت اربعین سنه. امام باقر علیه السلام میفرماد لا فضیلت کل جهاد، هیچ فضیلتی مثل جهاد نیست، ولا جهاد کم مجاهدت الهوا، و هیچ جهادی هم مثل مجاهدت با هوای نفس نیست. توحف العقول صفحه 286. خب ببینید ارزش های مجاهدان فی سبیل الله به خاطر مجاهدت با هوای نفس. کسی که مجاهدت با نفس داره اهل ایثار میشه، اهل گذشت میشه، مهربان میشه، خودش رو نادیده میگیره، از خودش و مالش و زن و فرزند میگذره، یه رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. الان هفته دفاع مقدس هم هست. ببینید حالا من نمیدونم، حتما در بین شما عزیزان کسانی بودن اون سالها رو درک کردن، در جبهه ها حضور داشتن، بعضیاتون هم خب شاید سن و سالتون اقتضا نمی کرده. اون چی که در این ایام مورد توجه و باید تکریم بشه و میشه و غرض از تکریم این ایام، تکریم جنگ به ماه و جنگ نیست، تکریم ارزش های یک ملت که در اون ایام برای دفاع از خودش از همه چیزش گذشت. نام دفاع مقدس برای اینه، دفاع مقدس یعنی دفاع از کشور، دفاع از دین، دفاع از اسلام، دفاع از انقلاب. اون چی که رمز ماندگاری ماست همون ارزش هاست. این ارزش ها به شعار و لفظ و زبان و هیاهو و قوقا و چند تا پارچه و نمیدونم اینا حاصل نمیشه. بله اینا یه وسیله است برای یادآوری، ولی اینا مقصود غایی نیست. اگر شهدایی که در اون ایام واقعا از خودگذشتگی کردن به شهادت رسیدن، زندگیاشون رو شما نگاه کنید، وصیت‌نامه‌هاشون رو نگاه کنید، این وصیت‌نامه‌ها گاهی برای انسان تکون دهنده است، از باب اینکه انسان می‌بینه یه جوان مثلا کم سن و سال به چه نقطه و چه درجه ای از معرفت رسیده و چه مطالبی رو داره بیان می‌کنه که شاید ماها بعد از این همه سال تحصیل و تعلم و تعلیم به این نقاط نرسیده باشیم. اگر کسی از مجاهدان باشد، سابقه حضور در میدانهای رزم و جنگ رو داشته باشه، اهل خطر بوده و پافشاری بر اون خصوصیاتی که در اون دوران حاکم بود داشته باشه، این مصداق این روایاتی است که عرض کردم. اهل مجاهده هوا باشه، اگر کسی این چنین باشه ابواب سماع کماکان برای او باز. اما کم نبودن مجاهدینی که در اون ایام در تاریخ اسلام در رکاب رسول خدا و امیرالمؤمنین مجاهدت کردن، اما بعدن جذب چرب و شیرین دنیا شدن، تسلیم هوا شدن به جای اینکه با هوا مجاهدت کنن. ابواب سماع به روی اونها بسته شد، دیگه اونها از منهاج سعادت دور شدن، اجر و پاداش خودشون رو هم ضایع کردن. اون کسی که امام رحمت الله علیه می فرمود من بر دستان اونها بوسه می زنم، کسی بود که عرض به حضور شما شیفته دین، شیفته خدمت به مردم، شیفته امام، شیفته انقلاب، شیفته این مملکت بود و خودخواهی و خودمحوری برای او معنا و مفهوم نداشت. از خودش میگذشت برای دیگران، تشنگی رو تحمل میکرد اما آب رو به دیگران میداد، آذوقه و ارزاق را از خودش به دیگران تسلیم میکرد. این خصوصیات و این ارزش هاست که به اون دفاع رنگ الهی داد. و الا تو دنیا خیلی جنگ ها بوده، خیلی ها جنگیدن، کشته شدن، زخمی شدن، اما هدفش هدف مقدسی نبود. اون که جنگ و دفاع رو مقدس کرد اهداف مقدسی بود که تعقیب می شد و البته مسیری که به درستی طی می شد. حالا این حال همه همت ما باید مجاهدت با نفس باشه که افضل الجهاده، جهاد اکبره. اگر اون جهاد هم مورد توجهه برای اینکه اهل اون جهاد و مجاهدین در اون ایام، حالا من نمیگم 100% همه، فضای همچین فضایی بود، ما خودمون بودیم، دیدیم، در نقاط مختلف بین رزمندگان حضور داشتیم، دیدیم آدمایی که کم ادعا بودن، نه طلبکار بودن، نه از کسی طلبی مطالبه میکردن. اما حالا فرض کنید گاهی انسان مشاهده میکنه بعضی ها رو که اگر دقت هم آدم بکنه معلوم نیست اصلا در اون میدانهای رزم حضور پیدا کرده باشن و عرض به حضور شما حتی گرد و خاک جبهه هم بر پیشانی ها و سر و صورتشون نشسته باشه. اما گاهی آدم بعضی ها رو میبینه اونچنان صدا رو کلوف میکنن، این رگای گردنشون باد میکنه، فریاد میزنن و مدعی و طلبکار از دیگران. اینا باید به هر حال مورد توجه قرار بگیره. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. وقت گذشته آدیه میدی ببخشید به اون مطلب شما هم نرسیدیم متاسفانه. اینو حالا مباحثه رو باز میگیم تو درسه بعدیش.